با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و دهم از ماه آگست. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمتتون هستیم. امروز هم به خاطر مشکلات فنی کمی عقب افتاد برنامه. اجازه میخوام که خیلی به سرعت این قصیده مرحوم ملک رو بخونم. در تمسخر جهنم، میدونید که ملک در حوزه خراسان بود، پدرشون شاعر همین سامنون اعمه بود از شبه که، ولی ملک به سرعت خودش رو تطبیق داد با زمان و ما ایشون رو شاعر بزرگ که چی بگم دیگه، در حق ملک خیلی صحبت کردیم. اینجا تمسخر جهنم خیلی تعبیرات زیبا آورده، میگوید ترسم من از جهنم و آتش فشان او، اون مالک عذاب و عمود گران او، اون اژدهای او که دمش هست صد ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او، اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف بر شاخه درخت جهیم آشیان او. جهیم یعنی همون جهنم. اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، اون مار هش پا و نهنگ کلان، سعیر یعنی آتش گداخته، اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، اون میوه های چون سر اهریمنان او، اون کاسه شراب حمیمی که هر که خور ناف مشتعل شودش تا زبان او. وابیلا حمیم یعنی آب خیلی خیلی داغ، سرب مس گداخته هم گفتن در احادیث که از دهن آدم چیز جهنمی میزنه بیرون. وابیلا ببینید چقدر دین عقب مونده بوده که برای اینکه مردم قبول کنن انقدر باید مردم ترسون. بله وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او، اون گرز آتشین که فرود آید از هوا بر مغز شخص عاصی و بر استخوان او، اون چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطره جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او. این همون است که خدا زنده میکنه پوست چه میکنه، خدا میسوزنه بعد دوباره زندهش میکنه، دوباره پوست به تنش میکنه، دوباره میسوزه. این عبارات از یک مغز مریض اومده بیرون، این حکایاتی که در قرآن هست واقعا. خب بله، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او، از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر اون پل که دادن به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست در دوزخ هست روز قیامت مکان او، و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد سوزد به نار هیکل چون او، اون کس که با عمامه سر موی سر گذاشت مندیل اوست سوی درک ریسمان او، اون کس که کرد کار ادارات دولتی سوزد به پشت میز جهنم روان او، اون کس که شد وکیل و ز مشروط حرف زد دوزخ بود به روز جزا پارلمان او، اون کس که روزنامه نویس است چیز فهم آتش فتد به دفتر و کلک و بیان او، اون عالمی که کرد به مشروط خدمتی اینم ناپیدا شد. ما این مشکل داریم اینجا با این داستان. بله نخه برسودن. این داستان جهنم بود و ایمیجی که بهار بسته بر قرآن و حدیث و اینا آورده. خب ما در ماه آگست هستیم. این چند روز گذشته روز ترکاندن بوده. این بسی بچه های تهران در آوردن. ترکوندی داداش ترکوندی. اول که بیروت. بله بیروت. قریب 25 تن آمونیوم نایترایت. نیترات آمونیوم. گذاشته بودن اونجا. معلوم نبود 6 سال بود 7 ساله بود. این نیترات آمونیوم کود شیمیایی است. کود شیمیایی است اما استعداد انفجار داره. این در واقع از اسید نیتریک و آمونیاک درست میشه. معمولا این ازوتی که در اسید نیتریک هست باعث می شود که استعداد انفجار ایجاد کند در ترکیبات مختلف. مثلا ما داریم تری نیتروگلیسرین. نیتروگلیسرین خودش یه شربت غلیظ چیزی هست که از مشکل دورش میشه از نیتروگلیسرین و اسید نیتریک با حضور اسید سولفوریک. خب شربت غلیظیست. این رو یک کسی قبل از آلفرد نوبل ساخته بودی کشف کرده بود چه کارخونه ها منفجر شده اینا. بعد آلفرد نوبل در واقع آمد حالا توضیح میدم خدمتتون چیزها به این اضافه کرد که سیفتر باشه. بعد چاشنی افتاد دستگاه دینامیت درست شد. آلفرد نوبل هم آدم عجوبه بوده. 336 اختراعات داشته. به فیزیک علاقه من بوده، به شیمی علاقه من بوده، به همه اینا. 20 کارخانه در اروپا درست کرد برای ساختن دینامیت و کار راحت کرده بود برای کارهای ساخت و ساز و کندن کوه‌ها و تونل‌ها و اینها. بنابراین کسب و کارش خیلی خوب شده بود. جناب آقای نوبل سوئدی بود.
باری داشتم خدمت شما عرض می‌کردم داستان این که ما در چند روز گذشته در واقع یکی 6 آگست سال روز هیروشیما است، یکی روز 9 آگست سال روز ناگازاکیه و در چند روز گذشتم دیدید 24 مواد منفجره آمونیوم نایترایت یا نیترات آمونیوم که کود شیمیایی اونجا انبار کرده بودن و به نحوی آتش در این افتاد و به طوری که شهر تقریبا صدمه وحشتناکی خورده. یعنی چنین انفجاری فکر میکنم بعد از انفجار اتمی هیروشیما و اینا شاید انفجار دستاز به این بزرگی نبود که 26 تن ماده منفجره اینجا که انبار منفجر بشه. و این در واقع از بیتوجهی اولیای امور بوده و یه هم دسته میخوام بگم که این لبنان سوئیس مشرق زمین بود. به زیبایی، به چه کنم خوبی آب و هوا مشهور بود در دنیا این لبنان. بله و اونجا مدرسه های آمریکایی بود، مدرسه های فرانسوی بود. هر که میخواست تحصیلات کنه در فرانسه معمولا دوست داشت اول بره همین لبنان، اونجا زبان فرانسه رو فرا بگیره در مدرسه فرانسوی، بعد از اونجا خودش رو منتقل کنه به دانشگاه های پاریس، کمه که دکتر بختیار کرد، تیمور بختیار کرد، استاد اقبال آشتیانی اونجا بودن، استاد پور داوود، اینا هم رفتن همونجا تحصیلات رو بعد رفتن. کار ندارم. بعد این اسلام عزیز سر کلش پیدا شد. یعنی در واقع چجوری بگم، اسرائیل اینا و این لبنان زیبای حاصلخیز، اینا قربانی همین مناقشات بین فلسطینی ها شد و اسرائیلی ها. و بعد اسلام هم که دیگه وارد شد و سید علی هم به تخت نشست، اوضاع احوال خراب شد و نخست وزیر فرانسه رفته اونجا استنداد کرده از دنیا که کمک کنن به لبنان بابت این داستان. بله، یه تاریخچه میخواستم بگم، مثلا از ذهنم رفت بیرون، باور کنیم. این رو عرض میکردم که ما هر معمولا هر چیز شیمیایی که بخوان منفجر باشه، معمولا یه عنصر ازوت هم داره. ازوت هر برای موجودات زنده ضرورت ازوت. این است که نیترات آمونیوم هم عرض شود که یک سرچشمه ازوتی هست برای گیاهان و غیره و اینها، و میشه بعد ازش ماده منفجر هم ساخت، یعنی در شرایط خاصی، به خصوص وقتی این رو میسازن در آزمایش سر کریستال های سفید هست و ما بخوام این رو خشک بکنیم، هرچه آبش بخار میشه این حاضرت انفجاریش بیشتر میشه. اینم چند سال 6-7 سال اونجا بوده، وحشتناکی واقعا، انفجار غریبی است. یعنی 3.5 ریشتر روی زمین منفجر شده ولی 3.5 ریشتر شاک داشته. و توضیح میدادم خدمت شما که سایر مواد منفجره هم دستی از اون در کاره، در اون که ما عرض کنم دینامیت که میخوام بزنیم، تری نیتروگلیسرین، TNG میگن اصطلاحا، این هم با عرض شود که اسید نیتریک هست و نیتروگلیسرین. نیتروگلیسرین دارو هم هست، واقعا نیتروگلیسرین رو بزنی که خون به قلبشون نمیرسه، حس درد میکنن، بلافاصله میخورن، یه پوشایشی میشه، فشار خون میاره پایین، اما در اون کارم به کار میره. و TNT، تری نایترو تالوین، اونم ماده مفجر است، باز همین دست اسید نیتریک در کار هست و اینا. و اینا چیزهایی بوده که کلاسیک ساخته شده. از همین آمینیوم نایتراید قریب 8-9 مواد مفجر مختلف میشه ساخت و تولید کرده، شیمیدانه کار رو میکنن. و در سابقه امر خدمت شما عرض میکردم که وقتی ماده مفجر TNT پیدا شد، رخ TNT نه TNG، ترینوگلیسرین، که یک شیمیدانی قبل از آلفرد نوبل از کرده بود. این آقای آلفرد نوبل آدمی بود، ساینتیست بود، درجه یکی بود، 330-340 تا اختراع به نامش ثبته. یکی از اینا مخلوط کردن اون شربت غلیظ ترینوگلیسرین است با یک ماده‌ای که انفجار این رو در واقع به عقب بندازه یا مشکل تر کنه، بشه هم دو نقلش کرد. اینه که یه چیزا اضافه کرد و بعد چاشنی ساخت و اینا، این شد دینامیت. این برکاتش به ایران ما هم رسید. یعنی ایرانی که بوم نمیشناخت حرفا نبود، تا اینکه سر کله از کنم که سوسیالیستای قفقاز پیدا شد در موضوع مشروطه. حیدر عموغلو بازوی دهشت سوسیالیستا بود و بمب‌سازی بلد بود، اولین بمب در ایران رو حیدر عموغلو منفجر کرد. یعنی اینو برای کشتن افراد و اینا. من میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم. این بمب گذاری یکی از کثیف‌ترین کارهایی است که میشه کرد. آدم سیاسی نمیره بمب بذاره. بمب گذار هیچ فضیلتی نداره. یعنی که اولش که ترسوه، بله جرأت رویارویی با چیزو نداره، از اون پشت میاد نصف شب بمبی میذاره. دومی که جنایت کوریست این بمب گذاشتن. شما بمب که میذارید که ساعت چند منفجر بشه، معلوم نیست چه بند خدایی آمده از اونجا رد بشه، یا اگر گذاشتن در یک محلی تجمعی که دیگه بدتر بگذارن و منفجر کنن و بکشن مردم تو بدونی که بدونی چه کسی رو داری میکشی. و من قبل از اینکه من از ایران بیام شروع شده بود بمب گذاری ها این سو اون سو، گاهی ما میشنیم که فلانجا بمب گذاشتن یه نفر کشتن، بمب گذاشتن دو نفر کشتن، از اینجا کارهای کثیف. و واقعا خیلی کار منحوسی است این بمب گذاری. یعنی این آقایی هم که دستگیر کردن اینها نمیدونم چند سال پیش بمب گذاشتن به حسینی شیراز، خب این شد مبارزه، مثلا این شد چی؟ حرکت برای آزادی؟ این اسمشو باید چه گذاشت؟ من نمیدونم. خلاصه حالا به سوال رسیدیم، فکر کردم که اشاره بکنم به این داستان بمب گذاری. هیچ کس از طریق بمب گذاری به جایی نرسیده، تو ساختمان اینه تو ساختمان اونو کشتن مردم بیگناه اینا. باری این حیدر اموغلو اولین بمبگذار بود و بین اهل ادب بهش میگفتن ماده خبیثه دینامیت، ماده خبیثه. نهیده بودن نشیده بودن. و قدیمترین چیزی که منفجر میشود اینا همون ساختن باروت سیاه بوده که چینیا از نیترات پتاسیم و گوگرد و با تناسب درست و زغال اینا چینی ها این اختراع کردن. در واقع وقتی یکی از این نوع مواد منفجره متعارف اینا منفجر میشه، این انفجارش به صورت اتساع گاز ها، سرعت گاز هست اینا. و استفاده می کردن مغولا، تیموریا اینا از این باروت سیاه استفاده می کردن، زیر ساختمون ها می زاشتن، دیوار شهر ها می زاشتن، مفجر می کردن اینا. ما به عصر جدیدتر که رسیدیم اسلحه می ساختن، این باروت دودی رو می ریختن در توپخانه ها، انقدر دود می کرد که بعض اوقات دیگه دشمن رو نمی دید. خیلی چیز بدی بود این باروت سیاه میگفتن. بعد یک آقای فرانسوی آمد و باروت بیدود ساخت، باروت بیدود. اونم با اسیدیلیک با ارز کنم که نیتروسلولوز میگن اصطلاحا، مثل پارچه و پنبه و اینا. ساخت و برداخت کرد، شد باروت دود، باروت بیدود. این تاریخ جشه در واقع تا میرسیم به عصر جدید که یعنی با اقسام چیزا ساخته شده اینا. این انفجار در واقع شاک تولید میکنه و سبب تخریب میشه و سبب مرگ آدم ها میشه و در جنگ ها مورد استفاده واقع شد این داستانه، این چیزای مفجره. تا ما میرسیم به ابتدای قرن و موضوع انرژی و موضوع در واقع تبدیل ماده به انرژی و این تفکر که آیا ماده هست که ما به انرژی تبدیلش بکنیم و از این استفاده بکنیم. اینا ابتدای قرن ما داریم. از کنند که خانم ماری کوری، پیر کوری، خیلی خیلی دانشمندان مدتی بود که روی این طبیعت این عناصر کار میکردن تا معلوم شد یک عناصری در طبیعت هستن که از خودشون تشعشع رها میکنن. خانم کوری پیش قدم بوده، البته یه شیمیدان فرانسوی روی سنگ اورانیوم کار میکرده و اینا. میبینی جریان پیوسته میاد، این اسمش میذاره رادیو اکتیویتی، میده به خانم کوری در دانشگاه پاریس. میشونن دو سه نوع دیگه مثل پولونیوم و رادیوم و اینا اختراع کرد و توجهات جلب شد به این ماده و شروع کردن تحقیقات کردن که اینا چگونه است، این تشعشعی که میاد بیرون از کجا میاد. و دوباره کار گرفتن آقای راتفورد بوده، خیلی آدم های دیگه بودن و یک عقیده قدیمی بود این داستان که این موضوع اتم که کوچکترین ذره یک جسم هست، این رو نمیشود شکست. اینم در پس سر ساینتیست ها بود و تمرکز ها بر روی این مواد رادیواکتیو ادامه داشت تا آقای دکتر هان در برلین 1938-39 در آن حدود، این آقای اوپنهایمر هست، رابرت اوپنهایمر. این دکتر اوپنهایمر رئیس پروژه منهتن بود. پروژه منهتن هر سبت که در لابراتوار لوس آلاموس در نیو مکزیک درست شد و ایشان باشتن رئیس پروژه. اوپنهایمر اهل نیویورک بود، پدرش تاجر پارچه بوده، در هاروارد درس خونده بود و بعدم رفته بود آلمان، اونجا تحصیلاتش ادامه داده بود. وقتی برگشته بود و از سبت که گالات، حالا توضیحاتش خیلی مفصله، این آقا رو گذاشتن که رئیس این لابراتوار لوس آلاموس باشه، همون جایی که نخود دوتا بمب اتمی آمریکا ساخته شد در ابتدای کار. و اوپنهایمر، بله، این آقای انریکو فرمی هست، یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی دنیا بوده، هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی. آقای انریکو فرمی در دانشگاه در روم کشف کرد که بله، ما اگر بمباران اتمی بکنیم یک عنصری رو، میتوانیم که این رو عنصر بالاتر به دست بیاوریم. و پیرو به همین نظریه او میگفت ترانس یورانیوم الیمنت، این است که در برکلی پلوتونیوم ساخته شد، برای پلوتونیوم چیز مصنوعی است میدونید. آره، عرض میکردن که تحقیقات ادامه داشت روی این داستان ها تا این که نازی ها آمد. نازی ها که آمدن، بسیاری از ساینتیست ها گریختن از آلمان. خیلی دانشمند تلازیه، بله، اینجا لیو زیلارد و آلبرت اینستاین داستان خیلی مفصلی داره. لیو زیلارد اهل مجارستان بود اگه اشتباه نکنه، از اون منطقه آمده بود، دانشمند خیلی مهمی بود، با اینشتین سالها کار میکرد در چیز. حالا ما باید پله پله بیان بعد برسیم به اینا. خدمتتون بگم که گریختن، تعداد زیادی گریختن، اوج جنگ هم بود، اینا آمدن به مغرب زمین، تعدادشون رفتن انگلیس، تعدادشون آمدن آمریکا. و وقتی که موضوع ساختن بمب شد، اینا رو جمع آوری کردن در لس آلاموس. در واقع آمریکایی‌ها توجهی به قضایا نداشتن و اطلاعاتی هم نداشتن، وارد این مرحله از کارم نشده بودن. اما این دانشمندایی که آمدن، یکیش انریکو فرمی بود، یکیش لیو زیلارد بود که عکسش با آقای اینشتین بود، و چند تن دیگر هم بودن، نشستن که بله، خود آقای لیو زیلارد بله، آمدن و که این وحشت اینا رو گرفته بود که اگه آلمان‌ها که هنوز هم دانشمندای خیلی خوبی دارن، اگر اینا دست پیدا کنن به یک سلاح اتمی، تکلیف دنیا چی میشه؟ شب خوابشون نمیبره. خصوصا این آقای لیزیلار خیلی مترسل این داستان و نگران بوده. این است که اینا آمدند و ابتدا آقای انریکو فرمی رو فرستادن به تشکیلات نیروی هوایی اونجا، نیروی دریایی آمریکا. این آقا رفت اونجا گفت کی هستی شما؟ گفت من فیزیک دادم اومده مطلب مهمی به شما. به ایتالیایی های لغت توهین‌آمیزی هم بهشون میگن، مثلا تو به توهین به مکزیکی میگن بینرز، یعنی لوبیا خور. به ایتالیایی هم چیزی میگن. یه آقا میره اونجا همچین چیز مهمی بگه، یه آقا میگه آقا شما چی کار دارید؟ میگه من میخوام رئیس شما رو ببینم. میره میگه که یکی از این ایتالیایی های فلان فلان شده مثلا منتظره، میگه بیاد ببینیم چیه. میاد و هرچی این توضیح میده این یه بابا میره ردنه که بوده اونجا نشسته بوده اصلا گوش نمی کنه. بیرون میگه رفقا ما رفتیم مسخره بونم کرد چیکار بکنیم چیکار نکنیم. در این جوش و خروش بود آقای ادوارد تلر بود یکی دیگهش. این آقای ادوارد تلر هم ماشاءالله بمب‌ساز خیلی خوب بود، هر سایزی میخواستی این اواخر برات درست میکرد، مشهور بود. هر بمبی میخوای به ادی بگو برات درست میکنه. اونم دائم لرزان بود. این تلر هم مرد بزرگی بود، سانتیس بزرگی بود، شاگرد هایزنبرگ بود. اینا جمع شدن که آقا چه بکنیم، کسی به داد ما نمیرسه. شنیدن که آقای اینشتین داره میاد لانگ آیلند نیویورک تر برای تفریح. داستان اینو من یه بار دیگه هم گفتم قریب 20 سال پیش. اینجا در مدرسه آموزش عالی در نیوجرسی اینجا آقای اینشتین کار میکرد. میاد اونجا میگن که ما مگر که ایشون یه کاری بکنه. آمدن و رفتن حضور آقای اینشتین که عکسش دیدین روی میز و یک نامه نوشتن به پادشاه بلژیک از قول آقای آلبرت اینشتین. حالا اینجا میگن اینشتین، ما به فارسی میگیم اینشتین، ولی همون اینشتین درسته. در حال که پادشاه بلژیک که کنگو، کشور کنگو که معدن اورانیوم خیلی بود، اینا چه بکنن؟ اینا رو دور بدارن از دست آلمان ها که آلمان ها دست پیدا نکنن به اورانیوم، عنصر اورانیوم. خدمتتون عرض کنم که این نامه رو نوشتن و چیز کردن و بردن که اینو تایپ کنن، روبرا کنن. قضای روزگار یه آقای بود که تبارش روسی بود و آقای روزولت رئیس جمهور مشاوره میداد، مشاوره اقتصادی. گفت این چیه اینا؟ گفت که آقا این کاری نمیکنه که مثل پادشاه بلژیک ممکنه فردا آلمان اصلا بلژیک رو بگیرن، ایشار هم سرنگون کنن، فایده نداره. شما این نامه بنویسین به روزولت، من میبرم پیشش نامه رو و به اون میدم و روزولت گوش میکنه و اقدامی رئیس جمهور باید بکنه. پادشاه بلژیک چه دوباره نامه رو عوض کرد. خلاصه مطلب اینا نامه هست. نامه نوشتن که آقای اینشتین، نامه نوشته است که بر حسب تحقیقات جدید زیلاردن فرمی احتمال این هست که یک بمبی بشه بعد ساخت که قدرت انهدامش به این حد باشه. یه چیزی نوشت که نامش هم هست البته که بفهمه یه سیاست مدار تون فیزیکدان که نبود. این آقا رو این آقا میبره سه ماه بعد میده به آقای روزولت. یه کمیسیون اورانیوم درست میشه در آمریکا. همچین اقدامات حادی نشد در ابتدای کار، ولی باز بر اثر ترقین همین دانشمند ها هر شبت که گفتن که بایستی که اقدام عاجل بکنیم، ممکنه آلمان ها دست پیدا کنن و دیگه دنیا رو خراب بکنن. از این حرف آمدن همین آقای اون تصویری از اون جنرال گروب هم نشون بدید، یه عکس دوتایی دارم. یه جنرالی رو مدیر جریان کردن و آقای اوپنهایمر رئیس پروژه، اینا شروع کردن تمام دانشمندان فراری جمع کردن. ولی این آقای جنرال گروب هست، رئیس پروژه، رئیس نظامی پروژه منهتن، و این پنتاگونی که امروز هست وزارت دفاع آمریکا، این آقا ساخته، یعنی این مدیر کنستراکشن اونجا بوده، بسیار ارگانایز و مرتب بود، خیلی هم سخیر بود. به خاطر قضایای امنیتی و غیره و اینکه این مرد عرضه داشت، این رو کردن رئیس کل پروژه که ارگانایز کنه، مرتب کنه و شروع کنه به تحقیقات. بله، اینا آمدن جمع کرد. انگلیس هم که شنیدن شروع کردن کمک کردن. در واقع این عموی پیر آمریکا هم شریک این داستان، آدم های مثل پروفسور چدویک که پروتون رو نیوترون رو در واقع کشف کرده بود، یعنی دانشان اتمی بودن دیگه، اینجا بود، خیلی خیلی دیگه ساینتیست های دیگه، و شروع شد کار در همین محل لوس آلاموس در نیو مکزیک، کار شروع شد و تحقیقات بر روی اورانیوم. و در این فاصله پلوتونیوم هم کشف شده بود توسط سیبرگ، مک میلان و سیبرگ دوتا بودن در همین برکلی. پلوتونیوم اینا تحقیق میکردن که چگونه میشه ساخت، و خلاصه مطلب این که توانستن اینا رو به نتیجه برسونن. و یک آزمایشی هم البته کردن از نوع پلوتونومی. این بمبا رو لطفا نشون بدید. بله، آزمایش کردن و بعد از آزمایش بود که تصمیم گرفتن که توی ژاپن بندازن. بله، اینو بهش گفتن لیتل بوی. لیتل بوی این رو انداختن روی شهر هیروشیما متاسفانه. حالا چرا لیتل بوی؟ یکیشه میگفتن فتمن یعنی خیکی چاق، یکیشه میگفتن لیتل بوی. این لیتل بوی، این فتمنه. فتمن کنایه چرچیله، لیتل بوی کنایه رابرت اوپنهایمره. این پلوتونیومیه، اون یکی بلنده، اون اورانیومی بود. داستانش خیلی خیلی مفصل است و اینا که من گفتم اینا رو قبلا. اما بعد نیست یادآور این شهر هیروشیماست. بعد از اینکه لیتل بوی رو انداختن فاصله 1500 پایی در هوا، اون فجر شد، اون چی باقی مون همونیست که میبینی. برای باعث حیرت دنیا شد که این چه بوده، این داستان چگونه انفجاریست. و این یکی از کارهایش لازم جنایی آدم کشی چی بگم، یکی از دارای عجب قریب و تاریخ انسان بوده که انجام شده. حالا وقتی با این بحث میکنید با بعضی آدم ها، میگویند خب ما آمار داشتیم که قریب 500 تا 1 میلیون سرباز کشته میشد برای تسخیر ژاپن، بنابراین ما این انداختیم برای که جانها رو حفظ کنیم. این هم میشه، این هم میشه بشه. بعد اون زمانی که این کاری کردن از تشعشع و اینا هیچ اطلاع نداشتن. اینا که تشعشعات رادیواکتیویتی چی کار میکنه، اینی که خیلی راحت میگشتن خود دانشمنده هم میدونستن که تشعشع، نمیدونستن مزارش چیه. همین آقای فرمی سرطان گرفت، خیلی ها سرطان گرفتن، اینا مستقیما با این جریان ها دست در واقع در تماس بودن. این تصویر هیروشیما بود و بعد سه روز بعد در 9 آگست 1945 یک بمبی هم از اون نوع بتمن بر روی ناگازاکی انداختن. و وقتی دانشمندا در لوس آلاموس این تصاویر رو دیدن، واقعا خیلی حالشون بد شد و پشیمان شدن از این داستان. چیه؟ در حالی که فرمی اسمشو بردم این تئوری بمب هیدروژنی رو داده بود به دوستاش که آقا میشه یه بمب قوی‌تر هم ساخت اینطور اینا، ولی این همه دست کشیدن. گفته یه ما دیگه در کار بمبسازی نخواهیم بود. همه رفتن توی دانشگاه به تدریس علم فیزیک و اینا. آقای ادوارد تلر باقی ماند. از اون آدمای ضد کمونیست عجیب غریب بود که صبح تا شب فریاد می‌زد این کمونیستا و الان میان سراغ ما. ایشون کردن رئیس همین لب یک ریاضیدان هم با اون کار کرد تا بالاخره اینا تونستن به سال 1950 یه بمب قوی تر هم بسازن، هیدروژنی بذارن روش و به انگلیس ها دادن. قرار بود که هرچی اینا میسازن به این دوستانشون بدهن، دادن و بقیه داستان میدونی که گسترش پیدا کرد. روس ها ساختن، چینی ها ساختن، هندی ها ساختن، کره ها ساختن، پاکستانی ها ساختن و این ماده منحوس و این فکر مریض نمتون گوشن. اجزه بدید یا
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
اتفاق میفته. داشتم این تاریخچه میگفتم خدمت شما از این داستان ها و اینکه چگونه آدمیزاد که همیشه در جنگ ها رویارویی میکرد و نمیدونم با شمشیر و نمیدونم از سلاح‌های قدیمی رفته رفته این سلاح از طریق همین انفجار داخل خزانه تفنگ و بارود رفته رفته اسلحه انفجاری تمام کننده به دست آورد. و همیشه ترس و وحشت از این بوده که این سلاح اتمی که تکنیک آمریکایی انقدر بالا رفت که اینا رو به صورت یه چیزای نشبیه نارنجک فرض کنید زده بودن به کمر این سربازا، ببینید چه بازی های خطرناک عجیب غریبی. قبل از اینکه تحقیقاتش راجع به تشعشعات تمام بشه و حرفا، اینا میتونستن تو خمپاره با اینا کار کنن، یعنی تا یه مایل و نیم بندازن مثلا روی تانک حرفا. بعد سلاح های بدتری ساختن از اینا، مثل دومزدی وپن یا نیوترون بام که تخریب ایجاد نمی کنه اصلا، مطلقا. یعنی وقتی شما نیوترون بام یه جا منفجر میکنی از بالا فرض کنی یه ساختمان، میبینی که حتی گلاس هم نشکسته، هیچ شیشه هم زده به نزده، ولی آدم هم اونجا مردن. بله این هم دیگه آخرین بوده در این افکار عجیب غریب دولت ها و ساینتیست های هم چیزهایی ساختن و هست. و بعد این هوس انداخت به کشورهای کوچکتر که اونا هم دست به کار بشن. به عنوان مثال پاکستان، اسرائیل، اونجا داریم صحبت میکنیم، اتمی هستن، هندوستان، چین و ملای خودمانم که تمام ثروتی که به دست اینا رسید اون زمانی که قیمت نفت بالا بود حدود 700-800 بیلیون دلار اینا پول نفت گرفتن، بشکه 100 دلار بیشتر، همه این رو غیر از اونی که به تروریست‌ها دادن، تو چاه کندن تو کوها، توی قم، توی نمیدونم بارچین، نمیدونم توی اصفهان، جاهای دیگه، که ما هم برسیم و بسازیم. و معمولا کسانی که میرن در طرح ساختن مثلا یک چیز اتمی، تحقیقات موشکیشون هم به موازات اینا ادامه پیدا میکنه. مثلا خدمت شما عرض کنم که پاکستانی ها یه دکتر عبدالقدیر خانی داشتن که تو اروپا کار میکرد، ساینتیست اتمی نبود ولی آدم خیلی باهوشی بود، توی مرکز اتمی کار میکرد و این اوراق رو میدزدید و از اینجور کارا در پاکستان و از اون سو هندوستان شروع کردن به این کار و ملای خودمانم فکر کردن این کار رو کردن. و بعد مشهور است که کره شمالی هم مشغول بود، کره شمالی اینا فناوری موشک دادن پاکستان، پاکستانی هم کمک کردن به اینا که بمب اتمی بسازن داشته باشن. و ملا هم هنوز دست به کار هستن، در واقع دست بر نداشتن، مشغول هستن اینجا و اونجا، چند مرکزشون هم که منفجر شد معلوم نشد این فجارا رو کی انجام داد، چی شد، داستان چی شد. این همه ثروت مردم گرسنه بیچاره که رفت توی کوها و این زیر زمین ها که مدت ها کار میکردن قبل از اینکه کشف بشه و این حرفا، کجا رفت؟ از کردم توی سیستم استبدادی که مردم بیچاره هیچ کارن، هیچ خبر ندارن. شما اینجا توی آمریکا رسم و سنته که صبح به صبح خبرنگاره برن با نماینده رئیسشون صحبت کنن، هر روز به طور روزمره باید گزارش به دست مردم برسه، ولی کشور ما این گونه نیست. الانم که من صحبت میکنم بحث همین سازمان ملل متحد هست و اینا، آیا اسلحه به ایران بفروشن یا نفروشن. آمریکا بر این است که اینا تروریست هستن، شما نباید موافقت کنین، روسا و چینی ها دارن اونا رو پشتیبانی آخوندا میکنن، نمیدونم نتیجه چه بشه. و این تفکر که یک روزی یک جنگ اتمی اتفاق بیفته، از زمانی که هیروشیما بمبارون شده سایه انداز شده روی ذهنیت همه آدم های جهان. یعنی کمتر کسیست که حدی به شعاره داشته باشه و به این قضیه فکر نکرده باشه. و این رقابتی که شده بود بین آمریکا و روسیه در همین روزگار جنگ سرد یه چیز حیرت انگیزی بود، تعدادی که اینا ساختن و انبار کردن. این یکی نورم 40,000 کلاهک اتمی، اون یکی مثلا 35,000 کلاهک اتمی، برای چی؟ و همینطور ادامه میاد تا اینکه بالاخره اونا سقوط کردن و اینا یه قراردادی بستن که تعدادش رو محو کرد. بعدم یعنی در واقع تا اونجایی که به همین بمب گذاری اینجا و اونجا میشه، در روزگار قدیم که از این حرفا نبود که داستان تروریسم به پیش آمد، این بمبگذاری ها شد، ایران هم شامل این مشمول این عنایات بمبگذاران عزیز شد و هنوز هم میشنویم اینجا و اونجا بمب میزدن. کار خیلی مشکلی نیست ساختن یه از همین نیترات آمونیوم که برای کشت و کشاورزی ساخته میشه، شما جمع بکنید و ازش بمب بسازید. اینجا بعد از کشتار اون کوروش و اون کالتی که کوروش درست کرده بود، اینجا کوروش دام آقای تیمیتی مکوی که خیلی ناراحت شده بود آمد یه همچین چیزی که انفجاری که در لبنان شد، این رو هم ساخته بود توی تراک گذاشت مقابل ساختمان دولتی یکی از این حالت ها منفجر کرد، خیلی زیاده آدم کشته. از اینجور حکایات. خب وقت زیادی مثل که نداریم. یک گله‌ای کرده است آقای داج از مخلص، یاد فیلمش فرستادم اما وقت پخشش هم نداریم، که فلانی گفته است ما کمونیست رو بریم توی این رادیو بریم، زمانی که ایشون رئیس موسیقی رادیو بود. کتابی ایشون نوشته، پیر پرنیان اندیشه، با احترام به وجود شریف جناب آقای ابتهاج عرض میکنم که به جمیع هنرمندان ما توهین شده در این کتاب، از تجویدی بگیرید و بگیرید. و این مفاسد رو شما در کاره لطفی هم میدید، مرحوم لطفی، من کتابش دارم، لازم است که ما یه وقتی در باب این مطالب صحبت کنیم که چگونه عرض کنم که برای اولین بار یک کسی که ریاست موسیقی داشته است اینا اینطور قضاوت میکنه. حالا من باری جزئیاتش نمیشم، بسیار جالبه، جالبه که به وجه منفی جالبه. و در همین سخنرانی هم که کردن میشود گفت که بیشترین توهین ها رو به پرویز یا حقی، به فرهنگ شریف، به سارمی و اینا کردن. حالا یه روز ما اینو برای شما پخش خواهیم کرد و احتمالا کتاب مستطاب آقای لطفی، من الان دسترسی به پیر پنتون در لس آنجلس، اون کتاب خوندنیست، اونو میاریم ببینیم که داستان رفتار با هنرمندا چه بودی. یه فیلمی هم از تجویری هست در میرونی نشان خواهیم. فکر کنم وقت ما در اینجا داره تمام میشه و همتنان این است که با پوزش از کمی لرتان رو برنامه برنامه رو میبندیم و تا برنامه دیگر.